بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 21 مفهوم وصف. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. شهید صدر رحمت الله علیه در جلسه قبل ضابط مفهوم رو بیان کردن و فرمودن برای اینکه یک جمله مفهوم داشته باشه، یعنی دلالت کنه بر مدلول التزامیه به معنای انتفاع اندل انتفاع، یعنی وقتی قید کلام از بین رفت سنخ حکم از بین میره، دو تا چیز رو باید اثبات کنیم. یکی باید اثبات بکنیم که آن چیزی که معلق است سنخ حکم است، نه شخص حکم، چون انتفاع شخص حکم به وسیله قاعده احترازیت قیود اثبات میشه و مهم نیست برای ما. و نکته دومی بود که بنابر نظر مشهور باید لزوم علی انحصاری رو اثبات کنیم و بنابر نظر شهید صدر باید بتونیم توقف رو اثبات کنیم. اگر توقف رو اثبات بکنیم، وقتی سنخ حکم متوقف باشد برای یه قیدی، وقتی اون قید از بین بره سنخ حکم هم از بین خواهد رفت. تطبیق این قاعده و این ضابط رو بر مفهوم شرط در جلسه قبل بیان کردیم و تمام شد. در این جلسه چند مورد از موارد دیگه‌ای که ادعا کردن که اینها هم مفهوم دارن رو شهید صدر بررسی میکنن. مورد اول مفهوم وصفه. برای مفهوم وصف دو روش برای اثبات مفهوم وصف اثبات شده. یکی این که وقتی مولا میگه اکرم الفقیر العادل، خب ما از این که مولا آمده است عدالت رو دخیل کرده است در موضوع حکم، میفهمیم حکم مقید است، معلق است و متوقف است بر این قید. چون اگر این قید دخلی در حکم نداشت، وجهی نداشت مولا این قید رو بیاورد. ظاهر وجود قید در موضوع حکم توقف حکم است بر وجود این قید. همانطوری که حکم تا موضوع محقق نشه حکم محقق نمیشه، یعنی به مرتبه فعلیت نمیرسه، خب برابر این اجزای دخیله در موضوع هم تا محقق نشن حکم محقق نمیشود. شهید صدر میفهمن این مطلب بسیار درستیه، ولی این مفهوم مد نظر ما نیست. این نهایتش استفاده میکنه که از باب قاعده احترازیت و قیود گفتیم هر آنچه مولا در کلام میگوید توضیحی نیست، بلکه دخیل در مراد مولاست. پس از باب قاعده احترازیت و قیود وقتی قید در کلام آمده، حتما در اراده جدی مولا هم آن قید دخیل است. ولی این دخل در شخص حکم رو اثبات میکنه، نه دخل در سنخ حکم رو. چون این کلامی که مولا الان در مقام بیانشه، این وجوبی که به یک ملاکی مولا در مقام بیانشه، این وجوب متوقف است و مقید است بر وجود موضوعش و اجزای موضوعش. ولی این دلالت نمی‌کند که بدیل و عدل این وجوب، وجوب دیگری و یه بلاک دیگری جعل نشده باشد برای فقیر. ممکن است برای فقیر بدون ملاک عدالت ولی به ملاک هاشمی شدن هم وجوب اکرام براش جعل شده باشد. روش دومی رو ذکر میکنن که این روش هم روش درستیه، ولی باز یه مشکل کوچولویی داره. اینه که میگن اگر قرار باشه فقیر هم در فرض عدالت و هم در فرض عدم عدالت در هر دو فرض وجوب اکرام داشته باشد، فقیرهای عادل به ملاک عدالت وجوب اکرام داشته باشند، فقیرهای غیر عادل به ملاک فقرشون وجوب اکرام داشته باشند. اگر قرار باشه تمام حصص حکم وجوب اکرام داشته باشند و عدالت دخیلی نباشد در نتیجه و بالمعال تأثیری در حکم نداشته باشد، آوردن این قید لغوه. شما نفرمایید که مولا میخواهد خب به وسیله آوردن این قید بیان کنه که خود عدالت یکی از ملاک‌های وجوبه. مگه جعل برای بیان ملاکه؟ جعل برای این که تکلیف رو به عهده مکلف بیاره و مکلف در مقام عمل بره عمل کنه. برای مکلف ملاکات احکام چه اهمیتی داره؟ پس وقتی شما جعل میکنی، اگر قرار فقیرهای عادل به یک ملاک وجوب اکرام داشته باشن و فقیرهای غیر عادل هم به یک ملاک دیگر وجوب اکرام داشته باشن، خب مولا چرا به ذکر عدالت رو بگه؟ بگه آقا اکرم الفقیر، اکرم الفقیر، مکلف در مقام عمل باید بره فقرا رو به یک ملاک اکرام بکنه و غیر فقرا رو به ملاک دیگر بره. او چه تأثیری داره، چه دخلی براش داره که این ملاک چه باشه؟ امر قربی نیست که بگه آقا باید قصد ملاک خاص رو بکنه. پس بنابراین اگر مولا اکرم الفقیر رو بگه به تنهایی کافیه، و اگر شما نتوانی و اگر قرار باشه تمام حصص غیر وصف و هم ملاک رو داشته باشن، پس بنابراین و حکم رو داشته باشن به تبع وجود ملاک درشون، پس این میشود ذکر وصف لغوه. شیخ سر رحمت الله این لغویت رو میپذیرن، این لغویت رو میپذیرن. البته بعضیا از بزرگانی که قبلا مثلا کتاباشون رو میخوندیم میگن اگه میگفتن اگه در جایی بشه یه ملاکی براش درست کرد، مثلا میفهمودن شاید وقتی مولا میگه فل غنم صائمت زکاتون، از باب اینه که میخواد تدرج در احکام کنه، فعلا صائمه ها رو بیان کنه، بعدا غیر صائمه ها رو هم بیان کنه، یا از باب اینه که مورد ابتلاء مکلف غنمای صائمت، اصلا غیر صائمه در اونجا وجود نداره که لذا مولا بیاد اصلا حکمشو بیان کنه و قص الهازا. ولی اگر کسی این مبانی رو نپذیرفت و گفتش نه آقا ظاهره در احکامیه که مولا داره حکم ابدی و ازلی رو بیان میکنه برای مکلفین و این ظهورات رو نپذیرفت، یا در جایی که هیچ قرینه‌ای برای هیچ کدوم از اون وجه‌ها نداشتیم، نه در تدرج احکام، نه در این که مثلا موضوع مکلف آمده، مثلا مکلف از قضیه حیریه سوال کرده، از قضیه خارجش که سوال نکرده، یک موقع میگه فی غنمی زکاتون، مولا میگه فی غنم صائمت زکاتون، میگه آقا تشخیص دادن که غنمای آقا غنم صائم است، همیشه که احکام اینجوری بیان نشده، خیلی وقتا حکم کلی رو شارع متعال بیان کرده، قضیه حقیقیه پرسیده، امام قضیه حقیقیه جواب دادن. در این جور موارد چی کار بکنیم؟ در این جور موارد به نظر میرسه لغویت قضیه درستی. فقط نکته‌ای که باید توجه داشته باشید اینه که ما برای فرار از لغویت و برای اینکه این قید لغو نشود، باید ببینیم چه مقدار از مفهوم رو باید قائل بشیم تا از لغویت خارج بشیم. آیا وقتی مولا گفته اکرم الفقیر العادل، مفهوم داشتن این و خروج از لغویتش به این معناست که تمام غیر عادل ها وجوب اکرام نداشته باشن یا نه؟ یعنی به نحوه سالبه کلیه باید نفع بکنیم از غیر عادل ها تا اینکه از لغویت خارج بشه، یا نه همینطور که به نحوه سالبه جزئیه برخی از غیر عادل ها هم وجوب اکرام نداشته باشن کافیه؟ به نظر میرسه قضیه دوم درسته، نقیض موجبه جزئیه سالبه کلیه، که وقتی داره میگی که اکرم الفقیر العادل، برای نفی این سالبه جزئیه هم کافیه، لازم نیست موجبه کلیه باشه، سالبه کلیه باشه، لازم نیست همشون وجوب اکرام نداشته باشن تا یه قضیه صادق باشه نفیش. اگر گفت فقیرهای عادل رو اکرام کن، اگر فقیرهای غیر عادل دو حصه داشته باشن، فقیرهای غیر عادل هاشمی و فقیرهای غیر عادل غیر هاشمی، درست شد؟ برای فقیرهای غیر عادل هاشمی خودشون وجوب اکرام دارن به ملاک هاشمی بودن، ولی او حصه دیگه وجوب اکرام ندارن. مولا چرا غیر عادل رو آورده؟ برای احتراز از غیر هاشمی ها، میگه فعلا عادلا رو برو اکرام کن، اونای دیگر فعلا کار نداشته باش، همشون وجوب اکرام ندارن ولی درشون تفصیل است، بعدم برات میگم هاشمی هاشون وجوب اکرام دارن، غیر هاشمی هاشون وجوب اکرام ندارن. پس مفهوم قضیه شرطیه‌ای که ما دنبالش بودیم سالبه کلیه بود، گفتیم اذا کان الفقیر عادلا فاکرمه، نتیجه‌ش بود که اذا لم یکن الفقیر عادلا فلا یجب اکرامه به ای ملاک، و و ایه فرده، درست شد؟ ولی در اینجا وقتی میگه اکرم الفقیر العادل، این نشون دهنده ایه که غیر عادلا همشون وجوب اکرام قطعا ندارن، چون اگر همشون وجوب اکرام داشتن ذکر غیر عادل لغو بود، مولا باید میگه اکرم الفقیر دیگه، چون همشون وجوب اکرام دارن در مجموع، عادلاشون تو این وجوب و غیر عادلاشون به یک وجوب دیگه و با ملاک دیگه. ولی اگر توی غیر عادلا تفصیل باشه دیگه ذکر قید لغو نیست، مولا برای احتراز از اون حسه‌ای که حکم نداره قید عدالت رو آورده، قیود دیگر هم فردا میاره. لذا نتیجه اذا کان الفقیر عادلا فاکرمه، این منافات داشت با اکرم الفقیر الهاشمی، چون اون میگفت اذا کان الفقیر عادلا فاکرمه، نفی میکرد در فرض عدم عدالت وجوب اکرام را از همه حسس فقیر و الهاشمی، ولی اکرم الفقیر العادل فقط تعارض داره با اکرم الفقیر غیر العادل، ولی دیگه تعارض نداره با اکرم فقیر الهاشمی، اینا با هم تنافی ندارن. پس مفهومی که در جمله وصفیه استفاده می شود، آقایون ازش تعبیر میکنن به مفهوم فل جمله، یعنی مفهوم به نحو سالبه جزئیه، نه مفهوم به نحو سالبه کلیه. بنابراین مفهوم شرط که سالبه کلیه بود با هر موجبه جزئیه تعارض داشت، درست شد؟ ولی مفهوم وصف سالبه جزئیه فقط با چی تعارض داره؟ با موجبه کلیهش تعارض داره. اگر مولا بیاد حکم رو بر همه غیر عادل ها جعل بکنه تعارض داره، ولی با موجبه جزئیه ها ترافی نداره دیگه. پس بنابراین این سالبه جزئیه با هر موجبه جزئیه دیگری کنار هم میشینن، فقط با موجبه کلیه تعارض داره. ولی در مفهوم شرط که سالبه کلیه بود، هم با موجبه کلیه ها تعارض داشت، هم با موجبه جزئیه ها تعارض داشت. این مفهوم مفهوم فل جمله. چه نه اکرام به این معنی اکرام متوقف بر عدالته، یعنی همون مفهوم به نحو کلی میگیم، اون مفهوم رو ندارن. نه اون مفهوم نیست، نه اصلا لذا گفتیم مفهومی که در مفهوم شرط قائلیم نداره، ولی چون اون مفهوم مفهومی که ما داشتیم گفتیم توقف مفهوم موجب سالبه کلیه بود، ولی ما الان مفهوم سالبه جزئی اثبات کردیم. این مفهوم عرض کردم دیگه، دقیقاً ثمرش هم گفتم، کجاها تعارض میکنه کجاها تعارض نمیکنه. چرا؟ ولی نتونستیم اثبات کنیم نفی طبیعی حکم رو. حالا دیگه آیستد وارد این بحث نمیشن، ولی اینجا نتونستن نفی طبیعی رو اثبات کنن، چون اطلاقی در ناحیه جزا ما اینجا نداریم. اونجا در واقع کل مفاد هیئت معلق شده بود. مفاد هیئت وقتی معلق شده بود تو جمله شرطیه، میگفت اذا کان الفقیر عادلا فاکرمه، فاکرمه به وسیله اذا معلق شده بود به اذا کان عادلا، و میگفتیم مفادش وجوبه. در این مفاد وجوب که در واقع مستفاد از معنای حرفیه، اطلاق جاری میکنیم، درست شد؟ ولی در جمله اکرم الفقیر العادل اینجوری نیست که مفاد وجوب معلق شده باشه. مفاد وجوب معلق شده بر موضوعش، نوعم نم از باب تعلیق به وسیله عداد، بلکه از باب توقف طبیعی حکم بر موضوع خودش. تعلیق نیست، توقف شخص حکمیه دیگه، اطلاقی نداره. در اکرم الفقیر العادل همین حکمی که به موضوع مولا مرتبطش کرده ارتباط داره دیگه، نمیتونیم اطلاق در ناحیه مفاد بگیریم بگیم مطلق اکرم اینجا معلق شده. نه، مولا عداتی نیاورده که اکرم، تو اونجا ازا میامد مفاد جزا رو معلق بر شرط میکرد، ولی اینجا مولا یک امر آورده، امرم القاده موضوعی داره، هر امری هم به موضوع خودش مرتبطه و از باب ارتباط با موضوع در با قیود موضوع هم ارتباط داره، نحوه ارتباطش اینجوریه. پس لذا شما همین شخص حکمی که در همین کلام بیان شده رو میتونی مرتبط کنی با موضوع و میتونی مرتبط کنی با اجزای موضوع. عداتی نیامده، دلیلی وجود نداره که در مفاد نسبت شما اطلاق بگیری نسبت به حسس دیگر جعل. چرا؟ نسبت به قیود همین جعل میتونی اطلاق بگیری، بگی آقا در اکرم الفقیر العادل هاشمی بودن شرط نیست، زمان شرط نیست، مکان شرط نیست، اسلام فقیر شرط نیست، نسبت به قیود شخص حکم میتونی اطلاق بگیری، ولی نمیتونی این نحوه اطلاق رو بگیری بگی مطلق وجوب با هر ملاکی وجهی نداره. ولی در اونجا چون عدات آمده بود و مفاد یک هیئت رو بر مفاد هیئت جزا رو بر مفاد شرط میامد معلق میکرد، شما اونجا میتونی اطلاق بگیری، میگی آقا هر آنچه که بدیل این هم باشد، مولا اوی ذکر نکرد، نگفتش که اذا کانه، چون اونجا میخواست حکم رو معلق بکنه، اونجا میگفت آقا باید تمام شرط دخیل در حکم رو بگه، ولی اینجا که مولا نمیخواد حکم رو معلق کنه، یک حکم رو میخواد بیان کنه که حکمش با موضوع ارتباط داره. پس بنابراین شما نمیتونی اطلاق در مفاد هیئت جمله امر بگیری. پس بنابراین سنخ حکم و طبیعی حکم در اینجا قابل اثبات نیست. میگن مفهوم نداره، عرض کردن میگن سالبه جزئیه، این در مقابل اونایی که میگن مطلقا مفهوم نداره. بعضیا میگن مفهوم رو اگر بخوای دائر مدار بکنی بعد بحث جا میمونه. وصف مفهوم یعنی چی؟ یعنی دلالت بر انتفاع حکم اند انتفاع این قید. حالا این یا به نحو سالبه کلیه از تمام افراده یا به نحو سالبه جزئیه است. مفهومی که اصطلاحا هم به کار میبریم، هر وقت میگیم مفهوم دارد، مفهوم سالبه کلیه به کار میبریم. در اینجا لذا همیشه ما تکرار میکنیم، میگیم وصف مفهوم به نحو سالبه جزئیه دارد و فرقش هم مشخصه. اینجا دیگه حد اقلیه، فقط اگر یه موجبه کلیه بیاد با هم تعارض میکنه، ولی با هیچ موجبه جزئیه دیگه تعارض نداره. ولی در مفهوم شد که مفهوم اصلیه، نحوش نحوه از کنم خدمت شما سالبه کلیه است. سالبه کلیه هم با موجبه کلیه ها تعارض داره، هم با سالبه جزئیه ها تعارض داره. لذا خلق اصطلاح بشه چاره ای نداریم. بالاخره این مفهوم که هست، شما حالا اسمش هر چی میخوای بذار، شما هر دوست داری از حالا تعبیر کن، اسمش بذار مفهوم سالبه جزئیه، بذار مفهوم جزئی، بذار مفهوم وصفی، جای مفهوم پوپو بذار، اوش خیلی مهم نیست. مهم اینه که همچی قضیه ای، همچی انتفاع این در انتفاعی به دست میاد دیگه، بنابر برهان لغو. نه هر کی رو دقت کنه فرق نمیکنه، به این قبول نداره. نکتهش هم عرض کردم، میفرمایند که لغویت در اینجا وجود نداره، چون ممکنه علل مختلفی براش وجود داشته باشه. مرحوم آقای حیدری صاحب اصول استنباط که ما کتاب شروع میخوندیم و همین مفهوم وصف رسیدن، ایشون میفرمودن که قید لغویت، مشکل لغویت درست نیست، به خاطری که عوامل متعددی داره. ممکنه تدرج در احکام باشه، ممکنه مورد نیاز عرض کنم خدمت شما مکلف او باشه، یا فقط همین فرد مورد ابتلاعشه و قص علاقاتش یه سری موارد رو. ولی اگه کسی بگه نه اینا خلاف ظاهره، مثل آقای سل میفهمن اگه قرینه ای نباشه مفهوم سالبه جزئیه استفاده میشه. بخاطر که اصلا این اصلی که ما اصلا در لسان شریعت هم نداریم، وقتی مولا امر میکنه به وسیله امر بخواد منات رو بیان کنه. اگه مولا خواسته باشه خب علل الشرایع نه با هم هر جای خب اون آقا اصلا این خلاف ظاهره. مولا وقت نه همچه افتازه میگه آقا مولا حکیمه، وقتی قرار بیان احکام بیان ملاکات بکنه خب وشنگ میگه ملاکات رو بکنه. مگه اینقدر از امام نپرسیدن که مثلا فلان چیز گفتن به خاطر ای؟ نه اصلا اغلایی نیست، نه از قضا برش همینه، ادعا همینه که اصلا برای این که شما جعل کنی و از صیغه امر استفاده بکنی به قصد اخبار ملاک، اصلا ساختار اغلایی نیست. نه قصدش همیه، نه اخبار نیست دیگه، قصدش همیه دیگه. فرضی که هیچ ملاک پیش فرقی نمیکنه، نه دیگه، تصف شما از بحث خلط شوی کردید. فرقیه که عادل و غیر عادل هیچ فرقی نمیکنه، این فرد نه اخص افراده، فردیه که نکته خاص نداره، یه حسه مثل بقیه حسا، فقط میخوای بگی آقا اینم یکی از ملاکاته. فقط فرضیه که میخوای بگی قصد اینی که اینو بیان کنی، مولا میگه اکرم الفقیر، همین کافی بود، همه فقرا وجوب اکرام دارن، حالا بعضی به این ملاک بعضی به این ملاک چه تأثیری داره؟ ابنادر اونجا به ملاک اونجا نشد باز اونجوری شما داری میگی به ملاک عمله، به خاطر تسهیل امروز بخشی رو جعل میکنه فردا بخشی رو جعل میکنه. این پس اصلا قصد مولا واقعا اینه که امروز بعث کنه، اونجا قصد بعثه، ظاهر هم بعثه. مولا الان میخواد به این حصه بعث کنه، وقتی مولا میگه اکرم الفقیر العادل به ملاک تدرج در احکام، اگه شما بری فقیر غیر عادل رو اکرام بکنی امتثال امر کردی ها؟ تدرجه، نگفته دوست دارم فردا بده، تو بی خود داری جلو راه میری. من دوست دارم امروز فقط فقیر عادل رو بگم، پس فردا زمان امام صادق که شد میخوام فقیر غیر عادل هم وجود امام شو بگم. پس اگر ملاک تدرجی در احکامه، بحث حقیقی فقط در حصه است، اونجا ما دعوا نداریم. حرف آقای صدر اینه که ملاک اینه که مولا بحث کنه و فرض شما اینه که عادل هیچ قیدی تو خصوصیتی توش نیست. اگر عادل هیچ خصوصیتی نیست، شما باید از لغویت خارجش کنید. مولا چرا گفت عادل؟ شما از لغویت خارج کنید. شما میگی برای بیان ملاکات احکام ای مثال واضحیه و روشنیه و این روش عقلاییه که امر کنیم بعث به حصه بکنیم، ولی حصه هیچ خصوصیت نداره، به قصد بیان ملاکات. عرف همچینی نمیفهمه. عرف میخواه قصد ملاک، میگه بو آقا در فقیر عادل ملاک هست دیگه، مصلحت هست، مگه زبان رو گرفتن که اکرم بکنی ملادت از بعث به مطلق همه باشه، قید عدالت رو فقط بیان برای بیان ملاک گفته باشه. او فرمای شما او فرمایش شما اینجوریه که اصلا از اول بعث به حصه است. بله اگه از اول بعث به حصه باشه که دعوا نیست که لغویت نیست. لغویت در جایی که بعث رو میخوای به مطلق بگیری، بعد میگه خب این قید حصه عادلی که آوردن برای چیه؟ میگه برای بیان ملاک. میگه آقا این روش عقلایی نیست، بیان ملاک بیان ملاک. قید لغویت فرق نمیکنه، لغویت هم همین میگن دیگه. خب ما هم از باب مولای حکیمه دیگه، به یکیش برمیگرده، به حکمت. حالا ممکنه بقیه رو عوض کنه، همش به حکمت برمیگرده اگه حکیم نباشه. فقط یه نکته وسط، متشکرم، یه نکته کوچیکی وسط باقی میمونه، یه نکته کوچیک در وسط باقی میمونه، اونم این قید لغویت در جاییه که موصوف ذکر بشه وصفم بیاد. اگر مولا موصوف صفت رو هر دوتا رو ذکر بکنه، میگه آقا موصوف رو گفته، ذکر صفت دیگه لغوه. ولی اگر مولا از ابتدا صفت رو مستقیما ذکر بکنه، بگه اکرم العادل، اصلا لفظ فقیر رو در اینجا نیاره، اینجا دیگه مشکل لغویت هم پیش نمیاد دیگه. مولا حصه رو از ابتدا بیان کرده دیگه، مشکل لغویت هم نیست. همین وصف، همین مقدار مفهوم به نحو سالب جزئیه هم نداره. اسم این نحوه از وصف مفهوم رو میذارن مفهوم لقب. احسن، لقب مفهوم نداره، اون نکته لغویت هم پیش نمیاد، چون ابتدا هم مولا میگه آقا خب حسس دیگری هم بود، میگه خب نداره، حسس دیگری هم بود، مولا فلان این استر بیان کرده، فردا حسس دیگر بیان میکنه. اگر اکرم الفقیر رو میگفت، میگه آقا تو که همه فقیرها رو گفتی دیگه، عادلی وسط چه خصوصیتی داشت دوباره گفتی؟ اونجا لغویت قید عدالت میامد. ولی اگر ابتدا مولا اکرم الفقیر رو بگه، لغویت پیش نمیاد دیگه. در انتخاب حسه که لغویت وجود نداره، مولا حسه رو فعلا انتخاب کرده به شما گفته. ولی اگر مولا اول میامد عام رو میگفت، بعد از ذکر عام خاص رو بگه، خاص بعد نکته خاصی داشته باشه. مفهوم الوصف اذا قید متعلق الحکم او موضوعه به وصف معین، اگر متعلق حکم یا موضوع حکم مقید بشه به یک وصف معینی، مثلا شما میگه اکرم الفقیر العادل، در اینجا فحل یدل و تقیید به وصف العادله علی المفهوم، این که مولا آمده کلام رو مقید به وصف عدالت کرده، این دلالت بر مفهوم میکنه. قد یقال به ثبوت المفهوم لعهد الوجهین تالیین، بعضیا قائل ثبوت مفهوم شدن، دو تا راه هم بیان کردن. الاول که از باب احترازیت و قیوده، انه لو کان یجب اکرام الفقیر العادل والفقیر غیر العادل معن، اگر هم فقیر عادل لازم اکرام بکنیم و هم فقیر غیر عادل رو لازم اکرام بکنیم، فهازا یعنی ان العداله لیس لها دخل فی موضوع الحکم بالوجوب، یعنی عدالت دخلی در موضوع حکم وجوب ندارد، بلا تأثیر است. ما ان اخذ قید فی الخطاب ظاهر عرفا فی انه دخیل فی الحکم، وقتی شما یک قیدی رو در خطاب میاری، ظهور عرفیش یه که دخیل در حکمه. و یرد علی ذلک، اشکالش چیه که ان دلالت الخطاب علی دخل القید لا شک فیها، این که خطاب عرض کنم خدمت شما دلالت میکند که قید داخله، شکی نیست. خب این مردش هم به ظهور حال متکلم است، فی ان کل ما یبین بالکلام فی مرحله المعلول التصوری هو داخل فی نطاق المراد الجدی، اصالت و تطابق، احترازیت و قیود بین عرض کنم مراد استعمالی و مراد جدی. جدیه که قبلا هم گفتیم، بعدم حالا انشالله در آخر همین جلسه هم میاد که وقتی مولا یه قیدی رو در مراد استعمالش میاره اساطو تطابق میگه ظاهر حالش که قید رو بیخود نیاورده، در مراد جدیش هم هست. یکی قبلا گفتیم حیث ان الوصف قد بوینه فی مرحله المعلول تصوری به وصفه قیدا، به خاطر که وصف رو در مرحله معلول تصوری به این عنوان که قید مولا آورده پس در مراد استعمالش هم هست و در مراد جدیش هم هست. فیثبت بذلک انه دخیل فی موضوع الحکم المراد جدا، در موضوع حکمی که جدا هم اراده شده دخیل است، بازگشت. و علی اساس ذلک قامت قاعده احترازیت القیود کما تقدم، اصلا اساس قاعده احترازی قیود بر همین اساسه که قبلا هم گفتیم، ولی فقط مشکلش اینه که شخص حکم اثبات میکنه. غیر ان ذلک انما یقتضی دخل الوصف فی شخص الحکم و انتفاع هذا الشخص الذی صیغ الکلام لابرازه، فقط این دلالت میکنه که شخص حکم مقیده، همین شخصی که کلام برای ابرازش بیان شده فقط همین رو نفی میکنه، این به انتفاع وصف منتفی میشود، لانتفاع طبیعی حکم. و ما نقصده بالمفهوم انتفاع طبیعی حکم است نه انتفاع شخص حکم. راه دوم اینه که انه لو کان یجب اکرام الفقیر العادل والفقیر غیر العادل ولو به فردین من الوجوب و به جهلین، اگر قرار باشه فقیرهای عادلم که وجوب اکرام دارن غیر عادل هم در کنارشون وجوب اکرام دارن ولو به ملاک دیگری و به یک شخص دیگری از وجوب و با جعل دیگری، لما کانت هناک فائدتون فی ذکر المولا لقید العداله، دیگه هیچ فائدهی وجود نداشت که مولا بیاد قید عدالت رو ذکر بکنه. لأنه لولم یذکره و جاء الخطاب مطلقا لما اذر به مقصوده، به خاطری که اگر مولا این رو ذکر نکرد و خطاب رو هم مولا مطلق بیان کنه بازم به مقصود خودش ضرری نزده، مقصودش مولا بیان کرده. خب به خاطر اینکه اگر مطلقاً بیاد همه حساس وجود داشته، هیچ قیدی، همه حساس وجوب دارن دیگه، هیچ چیزی از مولا از دست مولا نرفته، مراد جدیش وجوب اکرام است در یک حصه به یک جل، در حصه دیگر به جل دیگر، پس چرا در مقام بیان مولا آمده فقط قید عدالت رو ذکر کرده؟ در این صورت لما کانت هناک فائدتون فی ذکر المولا لقید العداله، لانه اگر مولا قید عدالت رو ذکر نکنه و خطاب رو به صورت مطلقاً بیاره به مقصودش هیچ ضرری نداده نزده. و اذا لم تکن هناک فائدتون فی ذکر القیده کان لغوا، هر وقت ذکر یک قیدی فائده ای نداشته باشد قید لغو می شود. فیتعین لصیانت الکلام المولا عن اللغویت، برای که کلام مولا رو از لغویت خارج کنیم باید ایفتر از ذکر القیده فائده، باید برای ذکر قید یک فائده ای فرض بشه. و هیت تنبیه، فائده چیه؟ فائده چیه که میگه آقا بعضی از حسد اصلا وجوب اکرام ندارن. و هیت تنبیه علا عدم شمول الحکم لفقیر غیر العادل، یعنی اینکه حکم شامل غیر عادل ها نمیشود. فیثبت المفهوم و هذا البیان و این کان متجها، اصل بیان درسته ولی ثمرش ثمره مفهومی که ما میخوایم نیست. ولکنه انما یقتضی نفی از ثبوت الکلی الشامل للحکم فی حالات انتفاع الوضع، این فقط ثبوت کلی رو یعنی موجبه کلیه اینکه همه افراد حکم داشته بادن رو نفی میکنه. خب برای که موجبه کلیه نفی بشود سالبه جزئیه کافیه، دلالت بر مفهوم به نحو سالبه جزئیه میکنه. ولا ینفی ثبوته فی بعض الحالات مع انتفاعه فی حالات اخرى، ولی اینکه در بعضی از حالات حکم باشه در حالات دیگر نباشه این رو نفی نمیکنه. از قد یکون لذکر القید انده ازن فائدتون، چون در این فرض، در فرضی که سالبه جزئی هم باشه ذکر قید فائده داره، فائدهش چیه؟ هیت تعرض ان حالات ان هذه الحالات الاخرى، همین که بعضی از افراد حکم ندارن مولا برای که فقط بفهمونه که آقا غیر عادلا بعضیاشون غیر عادلای فاسق، غیر عادلای فاسقی که هاشمی نیستن اینا وجوب اکرام ندارن، قید عدالت رو آورده، همین مقدار کافیه. چرا؟ لانه لو لم یذکر، اگه این قید رو نمی آورد لشمل الخطاب کل حالات الانتفاع، خطاب شامل همه فرضا میشد، اونایی که وجوب اکرامم ندارن رو شامل میشد. مولا میگفت اگه اکرم الفقیر عادل رو نمی آورد شامل او فقیرای غیر عادل غیر هاشمی هم میشد، در صورتی که غیر هاشمی هاشون وجوب اکرام ندارن، احترازن از او حسه غیر هاشمی هم مولا قید را آورده، اشکالی هم نداره. فالوصف اذن له مفهوم محدود، وصف مفهوم محدود داره، به این معنا که فقط با موجبه کلیه تنافی داره، با موجبه جزئی ها تنافی نداره. ولی اون وصفی که ما قبلا گفتیم موجبه جزئی ها را هم نفی میکرد. و یدل على انتفاء الحكم به انتفاء الوصف على نحو سالبه الجزئیه لا على نحو سالبه الکلیه، به نحو سالبه جزئیه دلالت میکنه. و ينبغي ان نلاحظ في هذا المجال ان الوصف تاره يذكر مع موصوفه، بعضی وقتا صفت موصوف با هم دیگه میان، مثلا مثل که میگیم احترم العالم الفقیه، و اخرى يذكر مستقلا، میگیم احترم الفقیه، دیگه عالم رو نمیاریم. وجه اول که احترازیت قیود بود اگر خوب بود، و الوجه الاول اثبات المفهوم للوصف لو تم، اگر تمام بود، یجری فی کلتا الحالتین، در هر دو حالت ظاهر قید فقیهیه، فقیر یا فقیهیه که حتما در مراد مولا هست. ولی عمل وجه ثانی فیختص بالحالت الاولا، وجه اول که درست نبود، وجهی که درست بود سالبه جزئی یک مفهوم ریزکاری رو برای ما اثبات میکرد، وجه دوم بود، خب وجه دوم که لغویته فقط در موارد وصف موصوف پیش میاد. و عمل وجه ثانی فیختص بالحالت الاولا لان ذکر الوصف الحالت ثانیه لا یکون لغوا علی ای حال ما دام الموصوف غیر مذکور، موصوف وقتی مذکور نیست لغو نیست. خب مولا یک نکته رو باش بیان میکنه. بحث بعدی بحث جمله غایت و استثنایی. آیزد بده که حالا این صفحهشان تمام بشه، یه صفحه عبارت پردازی میکنن، هیچ نکته خاصی رو ذکر نمیکنن. اونم اینه که آقا اینا مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. آیزد یه کلام کاملا تکراری رو میگن، میگن خب دخیل در شخص حکم که هست، اون چیزی که مهمه دخالت در سنخ حکمه. اگر دخالت در سنخ حکم اثبات بشود میتوانیم مفهوم رو اثبات کنیم، اگر اثبات نشود نمیتوانیم مفهوم رو اثبات بکنیم. جمله همینجا تمام. خب بعدش حالا چیه نکته، چیه چیوری میشود اثبات کرد؟ هیچ کدوم دیگه آیست وارد نمیشن، بحث رو همینجا رها میکنن. من احتمال میدم اینا ما رو بحث آخر شبی بودی که آیست میخواسته فردا صبح باز دوباره تتمهشو بنویسه، باز صبح که از خواب پاشدن میخواستن اوتی کشو بنویسن، دیگه گفتم ولش کن دیگه این مقدار بس. مثل وعدهایی که ما آخر جلسات میدیم، میگیم اول جلسه یه نکته مهمیه میگیم، جلسه بعد آدم حوصله‌اش نمیاد یا همینجوری از بین رفته. الجمل الغایه والاستثناء و هناک جمل اخرى یقال عادتا به ثبوت المفهوم لها، جملات دیگه ای هم هستن که قائلا آقایون که اینها مفهوم دارن. کل جمله المتکلفه لحکم مغیله، حکم مغیا، یک حکمی که غایت داره. مثلا مولا میگه صم الی اللیل، تا شب روزه بگیر. حالا ما میخوایم ببینیم این دلالت میکنه که بعد از شب دیگه امساک به هیچ ملاکی واجب نیست دیگه شرعا. اول متکفله لحکم مع الاستثناء، یک حکمی رو گفتن مولا آمده استثناء کرده، میگه که مثلا عرض کنیم صم کل شهر الا الجمعه، همه ماه روزه بگیر جز روز جمعه. حالا میتونیم اثبات کنیم که روز جمعه به هیچ ملاکی، نه به ملاک ماه مبارک رمضان و نه به هیچ ملاک دیگری وجوب اکرام ندارد. خب ولا شک فی ان الغایه والاستثناء، شکی نیست که غایت و استثناء یدلان علی ان شخص الحکم الذی اورید ابرازه بذلک الخطاب منفی بعد وقوع الغایه و منفی عن المستثناء، روشنه که شخص حکم منفی میشود تطبیقا لقاعده احترازیت القیود. احترازیت القیود رو خوندیم. ولکن هذا لا یکفی لاثبات المفهوم، خواهی صدیم که تکراریه، لان المطلوب فیه، در مورد اون مفهوم باید نفی طبیعی حکم شود ما فی الجمله شرطیه و هذا یتوقف، این متوقف بر چیه؟ علی اثبات کون الغایه اول استثناء غایه لطبیعی الحکم، و استثنایی از طبیعی حکم باشه. علی وزان کون المعلق فی الجمله شرطیه طبیعی الحکم، همونطور که تو جمله شرطیه طبیعی حکم رو معلق کردیم، اینجا مگه طبیعی حکم معلق بشه مفهوم داره؟ و الا فلا. خب فإن امکن اثبات ذلک، اگه بتونیم اثبات بکنیم طبیعی حکم، کان للغایه و لعدات الاستثناء مفهوم که مفهوم جمله شرطیه، اگه بتونیم اثبات کنیم مفهوم داره. یعنی چی؟ با تکرار میکنم، فتدلان علی ان طبیعی الحکم ينتفی عن جميع الحالات التي تشمل الغایه او يشمل المستثنى، یعنی طبیعی حکم از حالات غایه و مستثنا منتفیه، یعنی دیگه در روز جمعه هیچ وجوب اکرامی اسلامی نیست، در شب هیچ وجوب امساکی نیست ولو به هر ملاک و جعل دیگری. و اذا لم یکن اثبات و اذا لم یمکن اثبات ذلك، اگه نتونیم اثبات بکنیم، لم یکن للغایه والاستثناء مفهوم به هذا المعنا. نعم، بله بله بله، از باب لغویت مثل وصف یه مفهوم سالبه از کنون جزئیهی داره. نعم، یثبت لها مفهوم محدود به قدر ما ثبت للوصف به قرینه لغویه. به قرینه لغویت یه مفهوم جزئیهی داره. اذ لو کان طبیعی الحکم ثابتن بعد الغایه او للمستثنا ایزن ولو بجعل آخر، اگر قرار باشه طبیعی حکم بعد از غایت و برای مستثنا ولو به یک جعل دیگری هم ثابت بشود، کان ذکر الغایه اول استثناء بلا مبرر عرفی، لغو می شود. نفرمایید که می خواهیم فقط مولا به یه ملاک در اینجا وجود داره، خلاف ظاهره. فلا بد من افتراض انتفاع طبیعی فی حالات وقوع الغایه و حالات المستثنا. در حالات مستثنا و طبیعی و حالات غایه باید بگیم طبیعی منتفی شده، ولو به نحو سالبه الجزئیه صیانتا للکلام عن اللغویه. بحث بعدی که اینم قبلا توضیح دادیم، بحث تطابق بین دلالات. آیست فقط اینجا نکته ای رو که اضافه میکنن اینه، ما قبلا آمدیم گفتیم که آقا اصل در ظاهر حال هر متکلمی در این که وایی و هوشیاره اینه که وقتی داره صحبت میکنه میخواد یک معانی رو به ذهن شما اختار بده. سوال در اینه که کدام معانی رو باید اختار بده. اصالت و تطابق میگه هر آنچه در مدلول تصوری در ذهن شما شکل گرفته است، متکلم همین رو میخواد در مقام مراد استعمالی به ذهن شما خطور بده. اگر قرینه آورد، خب آمد از این ظهور دست برداشت که در واقع به خاطر وجود اون قرینه میفهمیم که نمیشود مولا این معنا رو به ذهن شما خطور داده باشد، خب میگیم اون معنای قرینه باعث میشود که بگیم در ذل قرینه دست از ظهور بر میداریم، هم بر معنای مجازیش میکنیم. اگر نه اینجوری نبود، در کلام دو تا قرینه و ذل قرینه هر دو تا هم اندازه بودن، کلام میشود مجمل. و الا اگر مجمل نبود کلام، یا قرینه در کلام وجود نداشت و ما شک کردیم که آیا چیزی قرینه هست یا قرینه نیست، اینجا اصالت و تطابق میگه متکلم همان معنایی که در مرتبه معلول تصوری وجود دارد به ذهن شما اختار داده، اسمی رو میذاریم اصالت الحقیقه. پس در واقع اصالت الحقیقه یکی از تطبیقات اصالت الظهوره، تمسکن لظهور حال متکلم در این که هر آنچه در مراد استعمالی است، در مراد در معلول تصوری است، در مراد استعمالی اختار به ذهن شما کرده، اسم این تطبیق اصالت و ظهور رو میذاریم اصالت الحقیقه. تو مرتبه بالاتر، یعنی تطابق بین آنچه در مراد استعمالی است با آنچه در مراد جدی است، درست شد؟ این اصالت و تطابق هم. مثلا شما شک میکنی متکلم لفظ و مطلق به کار برده، واقعا در مراد جدی اطلاق داشته یا اطلاق نداشته، تطبیق اصالت و ظهور میذاریم، میگیم کل ما یریده یقوله لم یقله فلم یرده، اسمش میذاریم اصالت الاطلاق، درست شد؟ مولا میگه اکرم کل عالم، نمیدونیم همه عالم ها رو اراده کرده یا نه، اصالت و تطابق میگه در مراد استعمالی همین عموم رو به ذهن شما اختار داده، پس در مراد جدیش هم همین امور مد نظرشه، اسمشو میذاریم چی؟ نه دیگه نشد خراب شد، اسمشو میذاریم مثل همونجا که گفتیم میذاریم اصالت العموم، احسن، اونجا میشد اصالت الاطلاق، اینجا میشه اصالت العموم. پس حالا سه تا چیز یاد گرفتیم، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینا همشون تطبیقات اصالت الظهورن. یه تطبیق دیگر اصالت الظهورم داریم، متکلمی صحبت میکنه، نمیدونیم در مقام تقیه یا در مقام جدی، اصل چیه؟ اصلیه که متکلمین برای بیان حقیقی مراداتشون صحبت میکنن، درست شد؟ اسمشون میذاریم اصالت الجهه. اصالت الجهه همه که از تطبیقات اصالت الظهوره. پس ما یک اصلی داریم عنوان اصالت الظهور، تطبیقای مختلفی دارن. یه دعوایی بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ هست، آقای صدرم به قشنگی از کنارش رد میشه، اصلا مطرحش رو میکنه و آخوند و شیخ که برسید خیلی دعوا رو دارن که اصالت الحقیقه اصله، در واقع اصالت عدم القرینه و اصالت الحقیقه، یا اما اصالت الظهور در واقع اصالت عدم القرینه که اصالت الحقیقه یا اصالت الظهور بهش برمیگرده، یا اصالت الظهور یا اصالت الحقیقه است که برمیگرده به اصالت عدم قرینه. یه دعوایی وسط هست. آقای صد توی که بر اساس این چیزی به عنوان اساس عدم القرینه رو یک اصل عدمیه نمیارن، معیار رو اساس ظهور میگیرن، همه رو به قشنگی و درستی برمیگردونن به اصالت ظهور.
یه خاطر
نه اساس ظهور آیستد اساس ظهور خیلی دقیق تحت کرده، اساس ظهور بازگردین تن به ظهور حال متکلم. ظهور حال متکلم در وعی یعنی اینکه حرف بی خود نمیزنه، و ظهور حال متکلم در جاد بودن یعنی اینکه اراده میکند و اراده کرده، حقیقتا اراده کرده همچرا گفته، میشه اساس العموم، اساس الاطلاق، اساس التطابق. در واقع واقعا اراده کرده میشه اساس الجهر یا اساس عدم تغییر. همه بحث ظهوره و او هم اساس ظهور حال. نه نه اصلا اساس التطابق همین ظهوره دیگه، اساس ظهور. آره دیگه، اصالت ظهور یعنی تطابق. ظهور متکلم در چی؟ ظهور حال متکلم در این تطابق دیگه. ظهور حال متکلم واعی اینه که مفاد در اصالت ظهور همینه. ما میگیم تمسک میکنیم به ظهور حال متکلم.
مثلا این کلام مراد استعمالی ظاهر در اینه،
ظهور با این ظهور معنیش فرق میکنه. خب نکنید ظهور در مرتبه معلول تصوری مشترک لفظیه با ظهور در مرتبه و مشترک لفظی از بابی که هر دوتاشون از باب زنن، ظهور از بابی که زنیه، و الا در مرتبه مراد استعمالی اساس ظهور هیچ ربطی به متکلم نداره، ربطش به قرنهای اکید بین الفاظ و معانی در ذهن شماست. درست شد؟ اصلا اونجا هیچ ربطی به متکلم نداره، ولی در مرتبه مراد استعمالی و مراد جدی وقتی اساس ظهور رو میگیم یعنی ظهور حال متکلم. شاید جلوتر آیستت بگن تو حلقه اولای هم همین اخیرا خوندیم، شاید حلقه اولام باشه. نه حلقه اولا نیست، خونه است و الا همین اخیران شده آیه صد تو حلقه اولا وقتی میخوان اساس ظهور رو توضیح بدن تأکید میکنن که مراد ما از اساس ظهور ظهور حال متکلمه. بعد میگن اگر اصل اساسی ظهور حال متکلمه، چرا تو بحث قبلی هی دنبال ظهورات الفاظ بودی؟ ظهور صیغه امر، ظهور صیغه نهی، درست شد؟ ظاهر استثناء، چرا دنبال ظهورات بودی هی اونجا؟ میگن به خاطر اینکه بتونیم به درستی اصالت و ظهور که ظاهر حال متکلم است رو بر مور خودش تطبیق بکنیم نیاز به ظهورات کلامی داریم، و الا اینا مشترک لفظی هست. فقط از بابی که هر دوتاشون زنن، ظهورن، و الا ظهور در مرتبه مدلول تصوری اصلا منشأش یه چیز دیگه است، قرن اکیده، و مراد از این ظهور اون معنایی که اثر و انسباقا الی ذهن به این میگیم معنای ظاهر، ولی در مرتبه مراد استعمالی و مراد جدی اصلا منشأش ظهور حال متکلمه. یعنی زن نوعی ظاهر حال متکلمین اینه که آدم واعی، ظاهر حال متکلم واعی، یه که واقعا میخواهد مطلب رو بگه، یعنی میخواد معنا رو اختیار بده، و ظاهر حال آدم جاد کسی که حاضر نیست، یه که حقیقتا یه قصدی داشته اینجا، میخواسته اطلاقی رو بگه، عمومی رو در مقام بیان کنه، اخبار کنه، انشاء کنه. البته فل اخبار و الانشاء کلامون که اصلا اخبار و انشاء از مدلولهای کلامیه یا یک مرتبه بالاتره، تو فرمایشات آی صدر نیست. من همیشه توضیح دادم، انشاءالله حلقه سالسم به تفصیل این رو براتون توضیح میدم که غربی ها اینها رو جز و افعال گفتاری میدونن، یعنی یک مرتبه از سطح دلالت کلامی بیشتر. میگن اینا کاریه که به وسیله کلام شما انجام میدید، بهش میگن اسپیک اش، افعال گفتاری. شما به وسیله کلام یک فعل رو میگی، دقیقا مثل همون کلامی که در مدلول صیغه امر گفتیم. گفتیم صیغه امر به هر قصدی که اراده بشه، به هر دایی که باشه، مصداق همون دایی قرار میگیره. میگه آقا منو تهدید کرد، میگه چیکار کرد؟ میگه چاقو گذاشت لب گردون. میگه منو تهدید کرد، میگه چیکار کرد؟ میگه گفت هر غلطی میخوای بکن. یعنی به حمله شایع شما به دو وسیله میتونی که رو تهدید کنی، یکی چاقو بکشی نشون بدی که الان میذارم شکمتو پاره میکنم، یکی بهش بگی برو هر غلطی دلت میخواد بکن. پس اینم تهدیده، میکشمت هم تهدیده. یعنی شما میتونی به وسیله یک جمله خبری یکی رو تهدید کنی، میتونی به وسیله جمله انشائی هر غلطی دلت میخواد بکن تهدیدش کنی، میتونی به وسیله فعل فیزیکی تهدیدش کنی. اینا یک کارین که به وسیله کلام انجام میشن. دیگه آیا مرتبه دلالتشون در چه مرتبه‌ایه؟ آقای صد واردی بحثا نمیشه. برای ما هم شاید خیلی مهم نیست که دقیقاً بخوایم اینا رو از هم تحلیل کنیم. همش مربوط به مراد جدیه. توجه بیش داشته باشیم کافیه. چی؟
مثلا تطابق جاری نمیشه.
چرا؟ اساس و طبقه هست. بحث در اینه که دقیقاً مرتبه مراد جدی چیه الان؟
تصاوب دو معنی داره. یه دونه تصوری به استعمالی، یه دونه استعمالی به مراد جدی.
درست.
تصوریش که خب تحدیدی تصوریش همین حقیقت
درست. درست.
توی این مرحله جاری نمیشه.
نه، در همه مراحلش جاری میشه. نه عرض کردن دیگه نکته ای اونجا اساس و تطابق در مرتبه مراد جدی به دست آوردن مراد جدی نکات و قرائن خاص خودشو داره. چرا اساس؟ آره به اون معنی درسته، ولی مجاز هم نمیشه ها. عدم مجازیت مار کدام مرحله است؟ مار عدم تطابق بین مراد استعمالی و معلول تصوری. در اینجا بله، شما نسبت انشائیه رو به کار میبری، نسبت بعثیه رو به کار میبری. نسبت بعثیه در مراد جدی صلاحیت این که برای مراد جدی های متعدد به کار بره رو داره. اگر فقط یه نکته شبهه آیسد اونجا باش باقی مون، تو حلقه ثانیه از کنارش رد شد، تو حلقه ثالثه دقیق آیسد توضیح میده. میگه اگر شما میگی در مرتبه مراد جدی صلاحیت های مختلف وجود داره، پس چرا میگی حمل میکنی صیغه امر رو بر بعث در مقام شک؟ این یک عویسه ای. جوابی که آیسدی وسط میده اینه، میگه آقا در مقام شک حمل میکنیم به اقرب معانی با مراد استعمالی. اقرب دوائی با نسبت ارسالیه کدام دائیه؟ دائیه بعث و ارسال، چون نسبت ارسالیه به کار بردی. اقرب دوائی با جمله خبریه کدام دائیه؟ دائی اخباره، مگر اینکه قرینه ای داشته باشیم برخلافش. مثلا وقتی شما میگی که فلانی نماز رو تو اینجا خونده، امام میفرماین یعید الصلاه، جمله خبریه رو میگن. در مراد استعمالی هم جمله خبریه رو به ذهن شما خطور دادن. ولی از این که شما میدونی که مولا در مقام بیان علم غیب نیست و اخبار عن المغیبات نیست، امام نمیخوان بگن که او بیان نمازشو میخوانه یا نمیخوانه. ظاهر یعید الصلاه یعنی اخبار از نماز خوندنش دارن میدن. از این که میدونی اینجوریه، پس کشف میکنی که مولا در مقام انشاءه، جمله خبریه در مقام انشاء به کار برده، پس یه قرینه میخواد. از قضا نکات ادبی هم دیگه براش عربا میتراشن دیگه. مثلا اصلا گویا این حکم رو اینقدر مسلم گرفته که در حکم قضیه محقق الوقوعه لذا از جمله خبریه استفاده کرده. ما به اون آشکار نداریم. توجیهات معانی بیانی ما علم معانی بیانه، به درد اصولیا نمیخوره. ولی این روشنه که اگه اونجا قرینه برخلاف، اگه قرینه برخلاف نبود اونجا هم اخبار رو بیان میکردیم. لذا یه جاهایی که شما اگه قرینه نشه بشی به مشکل برمیخوری. مثلا از آمدی از امام علیه السلام مسئله رو، یه چیزی رو پرسیدی، امام شروع میکنن یک مثلا مسئله ای رو در مورد طب میگن. الان همین احکام طبی سوال درش هست که شأن اولیه امام علیه السلام اینه که دکتر باشن، یاد بدن که چجوری شما مریضیاتون خوب بشه، یا شأن اولیه امام علیه السلام اینه که چیکار بکنن، احکام شرعی رو بیان بکنن. لذا میشه در آورد وقتی امام صادق گفتن هر کس سرما بخوره، مثلا ها، من واسه توش ده هیچ ورودی ندارم، اگه کسی سرما بخوره روغن بنفشه توی دماغش بکشه یا سرشو با رو چه میدونم روغن بادوم تلخ چرب بکنه، میشه گفت مستحب یا نه؟ میشه تو مستحبات نوشتش که بر هر کسی که مستحب است مشروع، همچی استظهاری ندارن. ولی بعید نیست ظاهر حال امام علیه السلام که در مقام بیان حکم شرعیه. پس لذا میگه هر کسی که سرما خود در دماغش روغن بنفشه بچکاند، شما تو ذیل رساله عملیه میتونی یک بابم بنویسی، نویسی مستحبات پزشکی، هر کس سرما خود مستحب در بینیش. میخوام بگم اینها بر اساس همون نکته است. ما در مرتبه مراد جدی، نه اساس و تطابقی که میگیم نسبت به عموم و اطلاق و اینها روشنه، ولی نسبت به اینکه اصلا در مقام فعل گفتاری اسپیک اش مولا در مقام چیه؟ در مقام انشاء، در مقام اخبار، در مقام تهدید، در مقام تعجیز، با همین صیغه هم همه اینا تو قرآن به کار رفته. میخواد تعجیز کنه فاعتو به صورت من مثله، میخواد اصلا تهدید کنه فافعلوا ما شئتم، همه اینا به کار میره. ولی شبهه ایه که پس ما کدام دایی رو بین این دوای مختلف انتخاب کنیم؟ قرینه داشته باشیم. مثل این که میبینیم مخاطب در مقام تهدیده، میگیم آقا تهدیده، در مقام تعجیزه میگیم تعجیزه. اگه جایی قرینه نداشتیم، آقای صد اینجوری حل کردن، گفتن علل قاعده متکلم حکیم وقتی کلامی رو به کار میبره، اقرب کلمات و نزدیکترین کلمات رو به داعیش به کار میبره. درسته؟ پس اگه کلامی رو به کار برده که نسبت ارسالیه، اقرب دوائی داعیه نسبت ارسالیه. این شبهه خیلی شبهه مهمیه و حرف آیسد رو هم حرف حرف بدی نیست، به نظر من حرف خوبی هم هست. اگه شک بکنیم حمل میکنیم به همین قرینه که خدمتتون عرض کردم. پس حواستون باشه که در مرتبه مراد جدی همه اساطر تطابقا به همین راحتی اساطر العموم و اساطر الجهاد و اساطر الاطلاق که آیه صد اینجا بیان میکنن نیست. فروض پیچیده‌ای داره اینجوریه. مثلا مولا میاد میگه اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه. در مقام مراد استعمالی چی مولا داره بیان میکنه؟ در مقام مراد استعمالی داره نسبت بعثی و ارسالیه رو الغا میکنه، ولی واقعا مراد جدیش نسبت ارسالیه است. اگر ما بودیم و علم خارجی نداشتیم گفتیم آره هر کسی که لباس بول غیر معقول اللحم روی لباسش بریزه باید بره آب بکشه، ولی به لحاظ فقهی برای ما متسالمه که شستن همچه لباسی واجب بگی نیست. اصلا نمیخوام، میخوام لباسو دور بریزم، میخوام آتیشش بزنم، میخوام به یکی ببخشم، اصلا نمیخوام باش نماز بخونم. اصلا انسان لباس نجس برش باشه اصلا دلیلی داریم ما؟ اصلا حرمتی داره لباس نجس؟ در یه جاهای خاصی کراهتی ممکنه ذکر شده باشه یا در جایی که موجب مثلا نجاست مسجد بشه ممکنه، ولی ما دلیل نداریم که در این موارد در کلی. پس من نمیخوام لباس آب بکشم. از همه قرینه معلوم میشه وقتی در مقام ارشاده. حالا ارشاد به چه حکمیه؟ من اصلا از این 4 تا حکم میفهمم. اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحم، ازش فهمیده میشه که بول ما لا یؤکل لحم نجسه. نشون دهنده که این بول منجسه، نشون دهنده که کیفیت سرایت هم از باب اصابه است، و نشون دهنده ایه که به وسیله غسل مطهره و پاک میشه، و غسل هم باید غسل بالماء باشه. 4 تا 5 تا حکم از یک دونه حکم وضعی ازش چی میشه؟ فهمیده میشه. حالا دیگه وارد بحث های تطبیق بذارید، تطبیق کنم خدمتون هست. التطابق بین الدلالات، وقتمون کمه. تقدم ان الکلام له 3 دلالات، گفتیم که هر کلامی 3 دلالت دارد، و هی دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه الاولا و دلالت تصدیقیه ثانیه. 3 تا دلالت داریم. و تقدم ان الظاهر من کل لفظ فی مرحله دلالت تصوریه هو المعنى الموضوع له اللفظ. گفتیم ظاهر در مرحله دلالت تصوریه همون معنایی که کلام براش وضع شده، قرنعکی ایجاد شده. این قبلا گفتیم. و نرید و هنا الاشاره الى ظهور کل لفظ فی مرحله دلالت تصدیقیت الاولا. اینو چجوری تعیینش بکنیم؟ فی ان المتکلم یقصد باللفظ تفهیم نفس المعنى الظاهر من الدلالت تصوریه لا معنى آخر. میخوایم بگیم که ظهور هر لفظی در مرحله تصدیقیه اولا در اینه که متکلم قصد کرده است به وسیله این الفاظ تفهیم کنه همون معنایی که در مرحله دلالت تصوریه وجود داشته. اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مدلول تصوری لا معنى آخر. اگر مولای گفت اسد، شک کردی میگه رأیت و اسدن شیر دیده، هل یقصد ای یخطر فی ذهننا معنی حقیقی، معنی حقیقی رو میخواد بگه و هو الحیوان المفترس است، حیوان درنده است، یا نه میخواد معنی مجازیش رو بگه که رجل شجاع، یک آدم شجاعی رو دیده. کان ظاهر و حالهی انهو یقصد اختار المعنی الحقیقی، ظاهر حالش به اساطر تطابقیه که میخواد معنی حقیقی رو بگه به ما. و مرد و ذالک فل حقیقه، بازگشتش به چیه؟ دیگه به ظهور لفظ نیست، به ظهور حال متکلم است. فل حقیقه بازگشتش، اینا خیلی عبارات دقیقه، الا ظهور حال المتکلم فی التطابق بین دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیت الاولا. ظاهر حال متکلم واعی یه که همون معانی که گفته قصد کرده است. فما دام از ظاهر من الاولا در مرتبه معلول تصوری معنای حقیقیه، فل مقصود فی الثانیه یعنی دلالت تصدیقی اولا هم همین معنایه. و هذا ظهور حجتون، به خاطر چی؟ علامایتی فی قاعده حجیت ظهور، که توضیح خواهیم داد ظهور حال متکلم هم حجته. و یطلق علی این حجیت، اسمش چی میگیم؟ میگیم اصالت الحقیقه. و ناخذ بریم یک مرتبه بالاتر، از دلالت تصدیقیه ثانیه بعد افتراض تعیین دلالتین سابقتین. ما تصوری و تصدیقی اولو تشخیص دادیم، ببینیم تو مراد جدی باید چه کار بکنیم. لنجد فیها نفس الشی، همون معنا رو بخوایم پیدا بکنیم. فان الظاهر من الكلام فی مرحله دلالت تصدیقیت ثانیه، ظاهر کلام در مرحله دلالت تصدیقی ثانیه اینه که ان المراد الجدی مطابق مع ما قصد اختاره فی الذهن فی مرحله دلالت تصدیقیت الاولا. میفهمیم که مراد جدی با اون چیزی که قطع کردیم اختارشو در ذهن در مرحله ادراک تصدیق اونا، اینا با هم دیگه منطبقن. اگه متکلم میگه اکرم کل جیرانی و عرفنا انه یرید و ایختر فی ذهننا صورت العموم، نمیدونیم میخواد عموم رو بفهمونه، میدونیم که میخواد عموم رو بفهمونه، ولکن شککنا، تو مرتبه مراد استعمالی شک نداریم، ولکن شککنا که فی ان مراده الجدی هم اینه. وقتی میگه همه رو قضا بده، نمیدونیم ادبابی که تعارف کرده، مثلا دیدید بعضیا مهمون دعوت میکنن این مجلس عروسی، به بعضیا کارت میدن که شب بمونین، بعضیا کارت میدن که فقط عصرانه، بعد میخواد از در تالار بره میگه نه حاج آقا واسه دیگه چیزی نمونده واسه شام، حالا نمیفهمید داریش تعارف میکنه دیگه، بعد 200 تا مهمون تایید 200 تا هم دعوت کرده، اگه میخواستی خب کارت میذاشتی که شام هم خدمتتون باشیم، خب ما رو عصرانه دعوت کردی، این به تا ملاک تعارفه یا واقعا مثلا بو کسی که دم در میگه نذار آقایون تشریف ببرن همه رو شام نگهدا، حالا او بنده خدا دم در میگه خب اینا شام نگه دارم 200 تا سفارش دادی 400 نفر دوباره برم شام بگیرم، یا نه واقعا شوخی میکنی، شک میکنی، میگه آقا اصالت الجد داری دیگه، تو ظاهر حال دیگه که جادی، بذار زود کارت میفرسته کارت مولا رو، آقا 200 تا غذای دیگه هم اضافه کن 400 تا غذا بفرست، همه رو هم نگه میداره، نمیدونه که ان مراده الجدی حل هو ان نکرم جیرانه جمیعا، همه رو اکرام کنیم، او ان نکرم بعضهم غیر انه اتا باللفظ عاما و قصد اخدار العموم مجاملتن، ای که همه رو آورده و خواسته عموم رو اخدار بده، میخواسته یه تعارفی بکنه به همه که آقا بمانید دیگه حالا خدمتتون باشیم، مثل همین نون ماست و پنیری که ما همیشه میگیم لجیرانه، ففی حاضر حالا نجد ان ظاهر حال المتکلم انه جادن فی تعمیم، میبینیم که ظاهر حال متکلمی که در تعمیم جاده، ظاهرش یه که ان مراده الجدی ذلک همه رو میخواد، و مرد و ذالک فی الحقیقه الی ظهور حال المتکلم فی التطابق بین الدلاله التصریحیه الاولى و الدلاله التصریحیه الثانیه، بازگشتش به اساس ظهوره که یعنی تطابق بین دلاله التصریحیه اولا و دلاله التصریحیه ثانیه وجود داره، فما دام ظاهر من الاولا اختار و صورت العموم، تا زمانی که در مرتبه مراد استعمالی ظاهرش یه که عموم رو اختار داده، فالظاهر در مرتبه مراد جدی هم اراده عموم است جدا، حاضر ظهور هم حجتون و یطلق على حجیته فی هذا المثال، بعدش میگیم اصالت العموم، چون لفظ کل آمده، اصالت العموم اگر از لفظ مطلق استفاده میکردیم گفتیم اصالت الاطلاق. یه بحث دیگه هم هست، بحث جهتی هم هست، نمیدونیم تقیه ای صادر شده نشده، وقد یقول المتکلم اکرم فلانا و یخطر فی ذهننا مدلول الکلام ولکننا نشک فی انه جاد فی ذلک، نمیدونیم جدی گفته، و نحتمل انه متاثر به ظروف خاصه من التقیه و نحوا، شاید تقیه کرده، شاید خجالت کشیده روش نشده الان حرفشو بزنه، و انه لیس له مراد جدی اطلاقا، نمیدونیم مراد جدیش هست یا نیست، ول کلام فیه کل کلام فی المثال سابق، اگه کسی آمد گفتش که آقا بیا مثلا با این خانم ازدواج کن، اینم خجالت کشید، بو آقا بگی که نه من الان قصد ازدواج ندارم، خب بعد دیگه اینجا گفتش که باشه، خب از این میشود استفاده کرد، میگم آقا نمیخواست میگفت نه، پس ظاهر کلام همیه، ول کلام فیه الکل کلام فی المثال سابق، فان ظهور تطابق بین دو تا دلالت تصریحیه، تصریحی ثانی و تصریحی اول، یقتضی دلالت الکلام الا انما اختره فی ذهننا عند سماع هذا الکلام مراد له جدا، به ذهن ما آنچه خطور داده مراد جدیش هم است، و ان الجهت التي دعته الى الکلام، جهتی که گفته جهت جد بوده نه جهت تقیه، یکون مدلوله مرادا جدیا لا تقیه، به مراد جدی گفته، واقعا خواسته اخبار یا انشاء کنه نه که تقیه کرده باشه، و حاضر ظهور حجتون و یسمى به اصالت جهه، و نلاحظ على ضوء ما تقدم ان فی الکلام ثلاث و ظواهر، عدها تصوری و اسنان تصدیقیان، و یختلف التصوری عنهما فی ان ظهور اللفظ تصورا فی المعنى الحقیقی، در مرتبه مراد استعمالی هیچ، ببخشید در مرحله معلول تصوری ظهور تصوری رو هیچ به هم نمیده، هیچی، مگر اینکه دیگه اصلا قرنه اکید به مرور زمان از بین بره، و الا چیزی باعث نه قرینه متصله نه قرینه منفصله، مدلول تصوری رو به هم نمیریزه، مد یختلف تصوری از دو تصدیقی که ظهور لفظ تصورن فی المعنی الحقیقی لایت از ازه حتی مع قیام قرینه متصله، قرینه متصله بیاد به هم نمیریزه، قرینه متصله بر این که ان المتکلم اراده معنا آخر، اون میشه مار اراده معنا، مار مراد استعمالی معلول تصوری ثابته. ولی و اما ظهور الکلام تصدیقا فی اراده المتکلم للمعنى الحقیقی استعمالا و جدا، چرا؟ فیزول به قیام القرینه المذکوره. قرینه که بیاد دیره به هم میریزه. فقط فرق قرینه ها اینه که قرینه متصله مراد استعمالی رو به هم میریزه، ولی خوب دقت کنید قرینه منفصله درش دعوای مراد استعمالی رو که قطعا به هم نمیریزه. سوال سریه که مراد جدی رو به هم میریزه یا نمیریزه، یه بحث مفصل انشالله در حلقه ثالثه داریم پیگیریش میکنیم. اونجا میگیم که قرینه منفصله بنابر نظر صحیح مراد جدی رو به هم نمیریزه، حتی یعنی مراد جدی از او کلام رو به هم نمیریزه. یعنی اگر مولا گفت اکرم کل جیرانی، بعد از یک هفته آمد گفت لا تکرم جیرانی الفساق، الا تکرم جیرانی الفساق، نمیگه او روز که امام گفت اکرم کل جیرانی مولا گفت مرادش جیران فساق بوده، او را به هم نمیزه، بلکه از باب اقوا حجتن در مقام عمل ما مقدمش میکنیم. به تعبیر من مراد جدی او کلام به هم نمیریزه، مراد جدی جمعی که کاشف از مراد حقیقی مولا و لوح محفوظه او به هم میریزه، و الا او کلام به هم نمیریزه. دیگه نمیتونی بگی مولا او روزی که گفت اکرم کل جیرانی فقط میخواست به ما اراده جدی کنه که همسایه های غیر فاسقش رو بریم اکرام کنیم، نه، او روز کلی گفته، ولی ما مرددیم که الان مولا با مراد حقیقیش و مطلوب حقیقیش، نمیگم مراد جدی که با مراد جدی او کلام قاطی بشه، مطلوب واقعی مولا اینه که همه رو اکرام کنیم یا غیر جیران رو. عقلا در جور موارد همیشه خاص رو بر عام مقدم میکنن، مقید رو بر مطلق مقدم میکنن. و اما ظهور الکلام تصدیقا فی اراده المتکلم للمعنى الحقیقی استعمالا و جدا فیزول به قیام القرینه المذکوره و یتحول من المعنى الحقیقی الى المعنى الذي تدل عليه القرینه، عوض میشه. حالا نقش قرینه ها چیه؟ و اما ایمان قرینه متصله بود، و اما القرینه المنفصله فلا تزعزع شيئا من هذه الظواهر، هیچی رو به هم نمیریزه. و انما تشکل تعارضا بین ظهور الكلام الاول و بینها، یه تعارضی بین ظهور کلام اول و ظهور این کلامی که دلالت بر قرینه منفصله به وجود میاد. و تقدم علیه وفقا لقواعد الجمع العرفی، یا تقدم علیه مقدم میشود وفقا لقواعد الجمع العرفی، تعارض میشه. نه انشالله فروز نصر در بحث دیگه خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.